واقع نظارت داره برای اینها. باید اینو واقعا خود مسئولین پیگیری کنن. از من از خود همین دوتا بزرگوار میخوام، از آقای عطابک و آقای علی‌آبادی، که واقعا دنبال این موضوع رو پیگیری بکنن و این کار رو سهلش بکنن.
خیلی متشکرم از شما. دوستان با ما همراه باشین، ما امروز داریم در مورد صنعت فولاد صحبت میکنیم. در این لحظه یک مهمان تلفنی به جمع ما اضافه شدن، جناب آقای امین ابراهیمی که در یکی از شرکت‌های بزرگ فولادی مشغول به فعالیت هستند و پست مدیر عاملی دارن. آقای ابراهیمی عرض سلام دارم خدمت شما.
عرض سلام و ادب احترام خدمت شما و مهمان عزیز. در خدمتتون
هستم. بله، در خدمت جناب آقای سیدرضا شهرستانی هستیم که عضو انجمن تولید کنندگان فولاد ایران هستن. در مورد فرصت‌ها و تهدیدهای صنعت فولاد توضیحاتی رو از ایشون شنیدیم. میخواستیم نظر شما رو بدونیم که آیا نسبت به صنعت فولاد الان بیمهری شده تا الان؟ این صنعت چقدر میتونه پویا باشه؟ چقدر میتونه فرصت ایجاد بکنه در کشور که ما بتونیم از این فرصت رو استفاده بکنیم در جهت توسعه اقتصادی کشور؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من مجدد خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب احترام دارم. البته من نایب رئیس تولید کنندگان انجمن فولاد ایران هم هستم.
بله خیلی متشکرم از توضیح تکمیلیتون.
خدمتتون عرض شود که همونطور مستحضر هستید، بالاخره صنعت فولاد کشور ما به واسطه داشتن منابع عظیمی که در حوزه انرژی و خدمتتون عرض شود گاز ما داشتیم و نیروی انسانی متخصصی که داشتیم
دلیم.
و همینطور دسترسی که به آبهای آزاد داریم، الحمدلله به برکت انقلاب اسلامی از عدد 1.8 میلیون تنی که سال 1979 کشور تولید داشت، الان در سال 2023 به عدد نزدیک 31 میلیون تن تولید رسیده و تونسته جایگاه دهم رو در دنیا به خودش اختصاص بده. هرچند که در حال حاضر ظرفیت نصب شده فولاد در کشور عددی بالای 49 میلیون تن هستش و خدمتتون هست. خب این ناترازی هایی که تو این چند ساله اتفاق افتاده باعث شده که میزان تولید به این نسبت کاهش پیدا کنه. خب میدونید که یه سهم نزدیک به 5% رو از تولید ناخالص ملی صنعت فولاد داره، یک سهم نزدیک به 8% رو از اشتغال کشور داره و خب یک صنعت صنعت‌ساز هستش، یک صنعتی هستش که بالاخره هم بالا دست هم پایین دستش و هم کنار دستش صنایع مختلفی رو تونسته با خودش حرکت بده. اما اتفاقی که واقعاً این چند ساله افتاده و خب چالش‌هایی که عمدتاً این صنعت درگیرش هستش به واسطه شرایطی هستش، اولین چالش ما این که واقعا ما بدونیم که میزان مصرف داخلمون در حوزه فولاد چقدر هستش و آیا این صنعت صنعت صادرات محوری هست یا نیستش. همون که مستظر هستید در بهترین شرایط توسعه یافتگی شرکت کشور میزان مصرف صنعت فولاد به ازای هر نفر هلوش 200 کیلوگرم بود، یعنی با ضریب جمعیتمون اگه در نظر بگیریم بین 16 تا خدمت شما از دارد که 20 میلیون مصرف داخل داریم، یعنی به عبارتی بهتر دو برابر نیاز کشور در حال حاضر داره تولید میشه و این صنعت یک صنعت صادرات محور میتونه باشه. خب در حال حاضر خیلی از شرکت های مختلف در صنعت فولاد دارن کار صادراتی انجام میدن، در حالی که خب از اون ور مکلف هستن که ارزشون رو به نیما برگردونن با نرخ نیما، درآمدهاشون رو شناسایی کنن، ولی چند هزینه هاشون بر اساس نرخ آزاد هستش. و این نگاهی که نسبت به صنعت فولاد هستش که آیا این صنعت یک صنعت صادرات محور هستش، آیا قوانین تسهیلگر صادرات هستش یا خدمتتون هست که مانع صادراتی ایجاد داره میکنه، که واقعا اتفاقاتی که چند وقت افتاده نگاه در مورد صنعت فولاد یک نگاهی هستش که خب واقعا این چه صنعت یک صنعت واقعا نگاهی که هستش که از منابع داره به صورت ارزان استفاده میکنه و عملا داریم شما منابع رو دارید صادر می‌کنید، در حالی که واقعا نیستش، این اتفاق نیستش. پتانسیل صنعت فولاد در کشور میتونه تا 25% صادرات غیرنفتی کشور رو به عهده داشته باشه، تا 10 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی رو داشته باشه، ولی کن الان به عدد این نزدیک هلوش 7 میلیارد رسیدیم که مهمترین نگاه بخشی که ما توی حوزه صادرات داریم شاید 3 بخش عمده داشته باشه. بحث صادرات یکی از بحث‌های عمده بحث همین قرضی که اداره کردن که البته واقعا جای تشکر داره، دولت جدید اتفاقاتی از انتهای دولت قبل افتاد و دولت جدید هم که گرفتن بحث بازار توافقی ارز بود که قراره که شرکت‌های فولادی و پتروشیمی وارد این بازار توافقی بشن، اتفاقات خوبی داره رقم می‌خوره که واقعا نرخ ارز یه نرخ واقعی بشه، یعنی در قالب یه بازار توافقی این معامله انجام بشه و بشه یه مقدار صادرات رو توجیه پذیر کرده، چون واقعا الان با قیمت‌های جهانی و اتفاقاتی که در حوزه‌های بازار جهانی افتاده نرخ صادرات یه نرخ خدمتتون هست که با نرخ نیما واقعا مقرون صرفه نیستش. نکته بعدی که در حوزه صادرات هستش بحث رعایت کف عرضه هستش. میدونید که ما شرکت‌های بزرگ فولادی مکلفیم 100% کالای خودمون رو در بورس کالا عرضه بکنیم، هر آنچه که در بورس کالا جذب نشد اجازه صادرات داریم. خب قاعدتاً عدم توجه به آمایش سرزمینی، عدم توجه به نوع صنعت‌ها که صنعت‌ها یا بی‌تو‌بی هستن یا بی‌تو‌سی هستن، این باعث میشه که خب در زمان عرضه‌ها میزان جذب‌ها متفاوت باشه. شرکت‌هایی که نزدیک به آب و پتانسیل صادراتی دارن بعضاً فرصت‌های خدمت صادراتی رو به واسطه این قانون از دست بدن و خب این اتفاق باعث شده که خب خیلی از شرکت‌هایی که مثلا در فاصله‌های دورتر از آب هستن و فاصله‌های دورتر از صنایع بی‌تو‌بی صنایع مصرف کننده هستن، خب باعث شده که نتونن محصولاتشون بفروشن و صادرات هم صورت نمیگیره و اینم خودش شده یک عامل کاهنده صادرات در این حوزه. نکته سوم در حوزه صادرات که واقعا خیلی حادتر هستش و واقعا جا داره که من واقعا از همه عزیزان خواهش کنم که این موضوع رو حل بکنن، چون عمدتا شرکت‌های بزرگ رو دارن الان محکوم میکنن، ولی که ما عرض کردم ما 100% محصولمون رو در بورس کالا عرضه میکنیم. جلوی چشم خودمون بازرگان‌ها از بورس خریداری میکنن و جلوی چشم خودمون محصول رو صادر میکنن. آیا ارزش برمیگردد؟ این سوالی که از بانک مرکزی باید پرسید، این سوالی که از دوستان باید پرسید که آیا من فولادی که صادرات انجام میدم و 100% صادراتم رو داخل سامانه نیما عرضه میکنم، هرچند که الان رو همونم کلیم دارم بالاخره باید نیتش اصلاح بشه، ولی در نهایت طبق قوانین کشور داریم عمل میکنیم، آیا اون بازرگانی که خدمت کنه که از حتما آدم انسانهای شریفی هم هستن تو این حوزه تجارت، واقعا با نرخ خدمت شما اثرات که 50 تومان نیما و تو بازار آزاد با نرخ 72 تومان، خب واضحه این اختلاف هست. اینها عامل های کاهنده صادرات هستش که باید به نظر من به عنوان یکی از مهمترین چالش های صنعت در حوزه مارکت هستش. یعنی شما اول بازار این صنعت که زیر ساختش ایجاد شده، ما امروز یک چیزی نزدیک به 40 میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنعت فولاد صورت گرفته که از این 40 میلیارد فقط داریم یه سی بولش نزدیک 25 تا 30 میلیاردش رو داریم بهره برداری میکنیم که یکی از دلایلش همین بحث صادرات و عدم داشتن مارکت و بازار هستش که اگر این اتفاق بیفته خب غالبا میتونه یک عامل افزاینده باشه در حوزه صادرات و بهبود سهم صنعت فولاد در تولید ناخالص ملی رو داشته باشه. در حوزه چالش ها که خب این چند ساله بسیار ما درگیرش بودیم، بحث انرژیه، بحث ناترازی ها، خب تقریبا میشه گفت که خود آقای رئیس جمهور هم خدمت این موضوع رو فرمودن و تو صحبت هاشون که بالاخره ناترازی مبتلا به همه کشور هستش. حالا ما بحثمون خیلی به گذشته نمیخوایم مراجعه کنیم، میخوایم به حال و آینده نگاه بکنیم. صنعت فولاد سرکار خانم دو تا بحث انرژی و سه تا بحث انرژی مهم میداره، یکی آب، یکی برق و یکی گاز. در حوزه خدمت کنن شد آب، میزان مصرف آب صنعت فولاد عددی کمتر از 0.2% در کشور هست، اما شما نگاه بکنید اولین جایی که محصول میشه در صنعت کشور، نگاهی که اتفاق افتاده که آب رو مصرف میکنه، آببری داره، باعث خوش شدن رودخانه ها شده صنعت فولاده، در حالی که همین فولاد از دریای خلیج فارس آب شیرین کنهایی زده شده و آب رو داره انتقال میده به سلاح مرکزی ایران و داره خدمت شدی از شرکت‌های فولادی دارن آب رو از طریق تصفیه دارن انتقال در با حتی با اینکه 0.2% مصرف رو داره. و از اون ور یا مثلا سرمایه‌گذاری که در حوزه بازسرخانی آب صورت گرفته، استفاده از پسماندهای شهری صورت گرفته، اینها واقعا اتفاقاتی که به برکت این صنعت اتفاق افتاده. یا در حوزه برق ما یه چیزی هلوش نزدیک به 5500 مگاوات میزان مصرف این تولید تقریبا 49 میلیون تن ظرفیت هستش. از این 5500 مگاوات تقریبا 4000 مگاواتش توسط خود صنایع فولادی داره تولید میشه. سرمایه گذاری که شرکت های فولادی، یعنی تقریبا 73% نیازشون رو خودشون دارن تولید میکنن. اما چه اتفاقی میفته؟ زمانی که محدودیت ها اعمال میشه اولین جایی که خاموش میشه صنعت فولاده. همین امروز که من خدمتتون صحبت میکنم به وزارت نیرو نامه‌ای زده و تمام شرکت های فولادی، حالا حداقل در حوزه‌ای که ما از استانی که ما هستیم خب موضوعات برقی خب ما تابستون فکر کردیم تابستون گرم هستش و بالاخره در مورد محدودیت برقی تموم شد، تو زمستون حداقل کمک کرد، ولی همین الان 25% تا 30% محدودیت برقی اعمال شده و این محدودیت ها اولین جایی که خب بالاخره داره صدای مینه صنعت و صنعتساز فولاد. یا میریم تو حوزه گاز، من یه نکته اصلا در حوزه برقی میزان مصرف برق صنعت فولاد 7% برق تولیدی کشور، 7% برق تولیدی کشور هست. از اونها در حوزه گاز، گاز در صنعت فولاد نه سوخت هستش مشابه نیروگاه ها و جاهای دیگه و نه خوراک هستش مشابه صنایع پتروشیمی، بلکه اینجا تکنولوژی تولیده، ما صنایع فولاد ما بر بستر تکنولوژی گاز صورت گرفته، یعنی واقعا جایگزینی دیگه در حوزه مثلا تولید هیدروژنی که شاید این سالهای اخیر قابل دسترسی نباشه. خب میزان مصرف اون دقیقاً 5% کل تولید گاز کشور هست در صنعت فولاد، یعنی اولوج 40 میلیون متر مکعب در گاز کشور در فولاد مصرف داره
در روز،
قابلیت جایگزینی نداره، چون بر اثر این بستر این ماده این صنایع شکل گرفته. مزیت سرمایه گذاریش گاز بوده، الان میبینید که محدودیت های گازی دوباره مبتلا به این قضیه شده. فقط همین دو قلم گاز و برق سالانه بین 3 تا 5 میلیارد دلار داره ضرر زیان وارد میکنه به عدم نفع خدمت اون اساس عدم تولیدی که در حوزه گاز و برق داره اتفاق میفته و خب به سبب تاثیرات منفی در حوزه سوداوری شرکت ها داره. من فقط یه شاخصه اگه اینو بدید خدمتتون بگم، خیلی صحبت کردم. ببینید هر موجود زنده ای رو شما بر اساس یک سری شاخصه ها میتونید تشخیص بدید موجود زنده. صنعت شاخصش حاشیه سوده. امروز 16 شرکت بزرگ فولادی که در بازار سرمایه حضور دارن با یک مارکت کپ نزدیک به 810 همت 16% بازار سرمایه رو تشکیل میدن. توی 6 ماهه شرکت ها اگر نگاه بکنید عملکرد این شرکت ها تقریبا 20% سود بازار سرمایه، نزدیک 85 همت سود بازار سرمایه رو تونستن کاور بکنن. اما ارزش جایگزینی این شرکت ها یه چیزی بالغ بر 3 برابر 810 همت هست، یعنی حدودشون از 3200 همت. اگر به معنای مارکت کپ نگاه بکنیم نرخ بازگشت دارایی اینها زیر 10%. حالا 2-3 تا شرکت که به معدن بستن زنجیرهشون کاملا رو بذارید کنار، عملا نرخ ها میاد زیر 2%. یعنی این صنعت سال به سال به واسطه تثبیت درآمد ها، یعنی درآمد ثابت هستش، از اون ور هزینه ها داره افزایش پیدا میکنه، محدودیت ها داره بهش اضافه میشه و خب قاعدتا داره هی حاشیه سود کمتر و کمتر میشه و واقعا بعضی شرکت ها وارد فاز زیاندهی شدن، یعنی واقعا بعضی شرکت ها شما میخونید اخبار آمار رو و این اتفاق اگر ادامه پیدا بکنه واقعا این صنعتی که صنعتسازه پاشنهاشید خیلی از صنایع هسته دچار بحران میشه، دچار خدمت از ضرر زیان میشه و واقعا باید حتما حاکمیت در مورد این صنعت سازه کار و یک راهکار مناسبی رو
بتونه انتخاب کنه. آقای ابراهیمی، حالا صحبت ها رو شما فرمودین، اینکه واقعا راهکار چیه؟ چه می شود کرد که صنعت فولاد از این وضعیت در بیاد و ما بتونیم در جهت توسعه و سوددهی این صنعت قدمی رو برداریم؟
ببینید اولین راهکاری که به نظر من باید بهش توجه کرد اینکه حالا شما وقتی صحبت از صنایع میشه صنایع بر بستر مزیت هاست. اگر صنعت فولاد در کشور یک مزیت سرمایه گذاری داره، یعنی یک مزیت برای کشور حساب میشه، حتما باید در حوزه خدمت کننده از امورات صنعت فولاد تسهیلگری صورت بگیره. مثال از میکنم، مهمترین بحث مارکته، مارکت یا بازار یا مشتری هستش که تعیین میکنه که یک صنعت دوام داشته باشه یا نداشته باشه. حالا موضوعات داخلی یه داره، ما اگر صادراتمون رو نتونیم در این موضوع تقویت بکنیم، اگر نتونیم تسهیلگری کنیم در حوزه صادرات که همون 3 تا نقطه‌ای که عرض کردم، یکی بحث نرخ کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و رعایت کف ارزش، نتونیم مثال اینها رو اصلاح بکنیم، مطمئناً در حوزه فروش محصول ما دچار مشکل خواهیم شد. خب وقتی شما محصولی تولید میکنید نمیتونید بفروشید، این اولین بحثه. بعد بحث بعدی در مورد انرژی هستش. خب انرژی یکی از یعنی شما صنعت فولاد در حال حاضر بر اساس تفکر خطی داره مدیریت، اقتصاد خطی داره مدیریت میشه. مواد اولیه میاد تبدیل به یک محصول میشه و در فرآیندی پی میشه و تبدیل به محصول میشه. ما اگر تفکرمون رو در صنعت فولاد، یعنی من مدیر تفکرمو در صنعت فولاد از اقتصاد خطی به اقتصاد چرخشی تبدیل نکنه. یعنی حالا این بحث خیلی مفصلی داره که شما بیای از منابعی که داخل خود شرکت ها هستش استفاده کنید. مثلا از بازیافت‌های حرارتی که بالاخره در خود صنعت هستش، پسماندهایی که توی فرآیند ایجاد میشه. خب ما اتفاقات خیلی مختلفی رو تو مجموعه خودمون رقم زدیم که بتونیم بالاخره تو اون بازار رقابتی که بالاخره ما داریم با بازارهای جهانی رقابت میکنیم، بتونیم تو بازار قیمت تمام شده بتونیم قیمت تمام شده خودمون رو به حداقل برسونیم. و این انشالله من فکر میکنم اتفاقات خوبی بتونیم رقم کنه. البته سرمایه گذاری های خیلی متعددی در حوزه فولاد، در حوزه نیروگاهی و مواد دیگه داره صورت میگیره، ولی نکته مهم این صنعت اگر سودآور نباشد نمیتواند سرمایه گذاری دیگه انجام بده. یعنی واقعا تا الان هم سرمایه گذاری انجام بده به خاطر حاشیه سود مناسبی بوده که این صنعت داشته، ولی الان اتفاقاتی که میفته حاشیه سود رو کم میکنه و واقعا این صنعت رو دچار بحران میکنه. ما اگر نگاهمون رو نسبت به این صنعت اصلاح نکنیم، از منابعمون حداکثر استفاده را نکنیم و تغییر رویه در مورد صادرات این محصول صنعت ندیم، مطمئنا دچار مشکل خواهیم شد.
از شما سپاسگزارم آقای ابراهیمی، آرزوی موفقیت میکنیم. امیدواریم که صحبت‌های شما شنیده بشه و کسانی که تصمیم گیر هستن در این زمینه بتونن تصمیمات درستی با مداخله متخصصین امر بگیرن و خبرهای بهتری رو در آینده از زبان شما و همکاران شما بشنویم.
انشالله امیدوار هستیم که واقعا این اتفاق بیفته، چون واقعا علی‌رغم همه این موضوعات و بحث‌ها صنعت فولاد واقعا یک جایگاه ویژه‌ای در کشور داره و واقعا در اقتصاد یه جایگاه ویژه‌ای داره که اگر تغییر نگاه و رویه بدی مطمئنا میتونه نقشش بسیار حیاتی‌تر و کلیدی‌تر باشه در اقتصاد کشور.
خیلی از شما ممنونم.
درود بر شما.
خداحافظت.
خدا.
جهش تولید.
خب دوستان، صحبت‌های جناب آقای ابراهیمی رو شنیدیم که ایشون نایب رئیس انجمن فولاد ایران هم هستن و به هر حال درد و دل‌های این گرامیان در برنامه ما نشون دهنده این هست که باید در صنعت فولاد نگاه دیگری رو حاکم بکنیم و بشنویم صحبت‌های این عزیزان رو، صحبت‌هایی که جناب آقای شهرستانی هم در ابتدای برنامه فرمودن، برای اینکه ما بتونیم ناترازی‌ها رو در بخش‌های مختلف برطرف بکنیم طرح دارن. حالا این طرح‌ها باید شنیده بشه، بررسی بشه با کارشناسان که اگر این اتفاقات بیفته قطعاً این نتایجی که حالا ادعا میشه در این برنامه نتایج بسیار بزرگی است برای کشور، نه تنها برای صنعت فولاد بلکه برای صنایع دیگه هم میتونه بسیار مفید باشه. وقتی ما بتونیم ناترازی‌های برق و گازمون رو برطرف بکنیم، خب این ببینید چه اتفاق خوبی برای همه صنایع فعال در تابستان و زمستان خواهد افتاد که برها با مشکلاتی مواجه هستن.
من یه نکته خدمتون عرض کنم در دو قسمت. ببینید این نگاهی که خود تولید کننده الان اومده حالا هم سرمایه‌گذاری کرده در بخش انرژی، ازش بگیریم و بدیم به شبکه، اگر این با این دید که بالاخره این سرمایه‌گذاری کرده دست خودش بذاریم ولی موظفش کنیم که با این تولیدی که داره انجام میده و ادامه میده بیاد دوباره سرمایه‌گذاری کنه در بخش انرژی که بده به قسمت دیگه، اینجور نشه که خود این چشمه رو خشکش بکنیم.
بله.
نکته دیگه ای که متاسفانه اتفاق افتاد که حالا همین اشاره کردن جای ابراهیمی، بابت صادرات متاسفانه امسال توی 7 ماه اول امسال نسبت به 7 ماه اول سال قبل، با وجودی که ما در واقع بعد افزایش تولید و در واقع افزایش صادرات داشته باشیم، در جمع حالا بعضیاش یه مقداری بیشتر در، ولی در جمع 10% کاهش داشتیم. یعنی در حدود 600 هزار تن ما کاهش صادرات داشتیم. یک بدتر از این شاهد این بودیم با این کارت های یک بار مصرف که دیگه چون توجیه نداشت خود تجار خارجی می اومدن دم در با این کارت ها خرید میکردن و صادر میکردن، بیش از 10 میلیارد دلار در واقع ارزیه که بر نگشته به این مملکت. خب این چه این خیانت به این که هم برای دولت و هم ما نتوانیم صادر کنیم بعد قاچاق بشه که بره بیرون. نکته دیگه ای که خیلی مهمه اینه که به نظر من ما اگر بیاییم اجازه بدیم به تولید کننده همجوری که اشاره کردن، وقتی شما ما مازاد تولید داریم نسبت به تقاضا کلو که وقتی عرضه بشه یعنی چوب حراج زدن به ما. ما باید دست خود تولید کننده رو باز بذاریم، بگیم دو تا انتخاب داری، یا بیایی از طریق بورس در داخل بفروشی یا بیای صادرش بکنی. اگر این دوتا قیمت صادرات مسلما بالاتر میشینه نسبت به پایین. چرا؟ بطمئن. به علت اینی که شما هزینه های حمل و نقل به خود بنادر دارین، هزینه تخلیه دارین و بارگیری دارین، هزینه های بالاخره گمرک و غیر و زالک و برگشت پول و اینا. این اختلافه باعث میشه که قیمت های داخل ما نسبت به قیمت های صادراتمون همیشه پایین تر بشینه. ولی این حق انتخاب میتوانه بالانس بکنه این دوتا رو، و شاید این نباشیم همینجوری که آقای ابراهیم گفتن، بیا طرف کالا رو از میخره، بعد با کارت های یک بار مصرف میره صادر میکنه و ارزش هم بر نمیگردونه. این واقعا این الحمدلله حالا گفتن جلوش گرفته شده ولی هنوز اجرایی نیست. اگر این اجرایی بشه و عرض کردم این قانون هم بردارن، این سیاست رو که همه رو عرضه بکنن، به نظرم حل میشه خیلی از مسائل.
خیلی از شما متشکرم آقای شهرستانی. دوستان عزیز همچنان با ما همراه باشین، برنامه جهش تولید رو میشنوین روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. خب سپاسگزاریم، همراه هستیم با جناب آقای سید رضا شهرستانی که عضو انجمن تولید کنندگان فولاد ایران هستن. صحبت‌های جناب آقای ابراهیمی رو هم شنیدیم. میخوام یه جمع‌بندی داشته باشیم جناب آقای شهرستانی، 3-4 دقیقه فرصت داریم این بحث رو جمع بکنیم، باز هم به ظرفیت‌های اشاره بکنین، به مشکلات اشاره بکنین و به چشم‌انداز و راهکارهایی که میتونه این مشکلات رو برطرف کنه.
ببینیم در برنامه تولید 7 ماهه ما باید 22,750,000 تن تولید میکردیم.
بله.
و این آمارم خیلی به راحتی بگم، چون در ماه اردیبهشت تنها ماهی بود که در واقع این مشکلات عرضم خدمت و انرژی و اینها نبود و به درستی کار میکرد. ولی متاسفانه ما شاهد میمونیم که 17,380,000 تن تولید شد. یعنی ما 5,000,000 تن تو این 7 ماه کسری داشتیم. که عرضم خدمتون با قیمت حدود 450 دلار به ازای هر تن، 2.4 میلیارد دلار
کمتر تولید،
در واقع کمتر تولید کرد. انشالله اگر این موضوع انرژی با این سیاست هایی که عرض کردم بشه و بذارن که تولید کننده، ما از دولت هیچی نمیخوایم، ما فقط میگیم بذارن ما خودمون انرژی خودمون رو تامین خواهیم کرد، بذارن عرضم خدمتون عرضه و تقاضا خودش رو پیدا بکنه و بتوانیم صادراتمون رو انجام بدیم. بازار صادرات جذب کردن میدونیم با این تحریم ها خیلی مشکله. این اتفاقی که بیایم این بازار رو از دست بدیم و میدونیم مثل روسیه خب جایگزین ما میکنه، باز برگشت این بازار خیلی سخته. لذا یک بالانس ایجاد بشه، من یقین دارم که انشالله میتوانیم به اون اهدافمون و حتی اونم ردش بکنیم.
سپاسگزارم از شما، ممنونم که لطف کردین به استودیو تشریف آوردین، صحبت‌های خوبی برای ما داشتین. البته که یه مقداری ما دلنگران میشیم از اینکه به هر حال در بخش‌های تولیدی مختلفی که پتانسیلش در کشور وجود داره، همراهی لازم بین بخش خصوصی، بخش‌های دولتی یا بخش‌های بین‌المللی کمتر هست و مشکلاتی وجود داره در پیش پای تولید کنندگان و ممکنه که دل سرد بشن از ادامه کار. اما امیدوار هستیم، امیدوار هستیم که در دولت جدید این حرفا شنیده بشه و مشکلات برطرف بشه.
فقط یه نکته هم برای همکاران،
خواهش،
اینه که اولا دل سرد نشن، بالاخره این اتفاقاتی هست و ما باید با هم فکری و همدلی پیش ببریم و واقعا بیاییم روی بهره وریمون کار بکنیم.
بله.
روی فولادهای جدیدی که در واقع از لحاظ استقامت بالا دارن و ارزش افزوده بیشتری دارن، این کار باید صورت بگیره، چون چین واقعا داره تو اینجا خیلی داره در این زمینه پیشرفت میکنه و ما فقط یک زمان 5 ساله داریم که اگر بخواهیم ادامه بدیم و بتوانیم صادر کننده بمانیم باید این اتفاق بیفته.
ممنونم از حضور شما در برنامه و سپاسگزارم. دوستان از شما ممنونیم که تا این لحظه با ما همراه بودید و برنامه جهش تولید رو شنیدید. به اتفاق همکارانم جناب آقای پویان امینیان تهیه کننده برنامه، سرکار خانم زهره محمدی صدا بردار برنامه و بنده رفعتی که در خدمت شما بودم، با همگی خداحافظی میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش، خدا نگهدار.
کیفیت جهانی، تکنان پیشرفته و مدرن، ساده و خودمانی. تکنان، سلامت نان، سلامت خانواده.
این انتخاب یه عمر همراهته. من و خانوادم و دوستام از دستکش ایزی کلین استفاده میکنیم، چون با فناوری نانو تولید شده و ضد باکتریه.
طول عمر دستکش ایزی کلین خیلی زیاده، انعطاف پذیری بالایی داره و کار کردن باهاش خیلی لذت بخشه. پیشنهاد میکنیم شما هم امتحان کنید.
دستکش ضد باکتری ایزی کلین دارای گواهی ثبت اختراع، محصولی از شرکت هزار دستان خزر.
با دستان خود مهربان باشید.
صنایع اتصالات شلنگی کهن، تولید کننده اتصالات شلنگی با بیش از 100 محصول. کهن، سبکی نو از کیفیت. محصولاتی مطمئن، حاصل تجربه‌ای کهن.
کارخانجات تولیدی مهرز، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبلیغ صنعتی، واحد نمونه صنعتی ایران در سال 1403. دانش بنیان کار ماست. مهرسل، متخصص تهویه و تبرید.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور، پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
شرکت پتروپویا گرانول آریانا، تولید کننده پروفیل های درب و پنجره UPVC 4 کانالی، مجهز به خط تولید پروفیل های مغز رنگی، دارای نشان ملی استاندارد بست ویژن، انتخاب هوشمندانه برای آسایش و آرامش خانواده.
با توجه به حضور بی‌نظیر شما در تولد یک سالگی شعبه تهران سرای ایرانی، جشن هدیه و تخفیف تمدید شد. تا شب یلدا به صد هدیه و تخفیف میزبان هموطنان عزیزمان در شعب مختلف سرای بزرگ ایرانی هستیم. هدیه و تخفیف تولد تا شب یلدا تمدید شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسری.
نسل جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردندرد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منتقل شده و از آنها مراقبت می کنید. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
جهان عایق پارس، تولید کننده عایق‌های صوتی، حرارتی و برودتی. تولید عایق‌های سرامیک فایبر، فوم گلاس، پشم سنگ، پلی‌اورتان، ورق آلومینیوم، GRP و لوازم جانبی. حفظ انرژی مهمتر از تولیدان است. جهان عایق پارس.
ای ماشین لباسشویی تو را میره؟
آره را میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان.